سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به اندغ و علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا. طبق نقل بعض اعلام، روز مصیبت عظما، روز شهادت دردانه، وجود مقدس و ملکوتی رقیه 3 ساله سلام الله تعالی علیها، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از این مصیبت کم نظیر عالم رو به پیشگاه مقدس و ملکوتیش تسلیت بگید با یک صلوات. قبل از اینکه ادامه بحث رو بدم، راجع به رسم مصحف هم الحوامه جلد 3 485 رو ببینید، جامع الدروس جلد 2 صفحه 163 به بعد رو هم ببینید، هم الحوامه جلد 3 485 جامع الدروس جلد 2 163. بحث در ماه کافه از عمل جر بود، فرمودن بعد از ربه میاد و اکثر ما تدخل و هینه ازن علل ماضی. دلیلی که اووردن فرمودن لعنت تکسیره و تقلیله انما یکونان فی ما عرف حد دو، در حالی که مستقبل و مجهول اون، فلذا تناسبی بین ربما با فعل استقبالی نیست، این است که بر سر ماضی میاد. و من ثم، گوش کنید به درس امروز. ایشان میفرماید که با این نظری که من دادم که گفتم اکثر دخول ربما بر ماضی است، دلیلم آوردم به این که تقلیل و تکثیر این در فیما عرف حد دو هست و المستقبل و مشهول. دیگرانی هم همین مطلب من به ذهنشون بوده. از کجا میگه جناب ابن هشام دیگرانی هم همین مطلب شما رو به ذهنشون بوده؟ میفرماد به خاطر کلماتی که ذیل بحث روبنایی دارن که بعدش در ظاهر کلام فعل استقبالی آمده، فعل مضارع آمده. آیا ذیل این جور مثال ها یک کلماتی دارن که اگر شما به اون کلمات دقت کنید میفهمید اون چیزی که من در کلام گفتم در اذهان اونا موجود بوده؟ مثل چی؟ مثل جناب رمان که قبلا زندگی نامش تنبیه منظر شد. ایشان در آیه شریفه ربما یا ربما فرق نمی کند، یود و لذین کفرو که اینجا ربما بر سر یود دو آمده در ظاهر، و یودو فعل مضارع است. فعل مضارع در ظاهر کلام فعل استقبال. ایشون ذیل این اینجوری گفته، گفته میدونید چرا روبما بر سر یودو آمده؟ به خاطر این که متکلم به این کلام الله تعالی و تبارکه. بحث متکلم خاص در ادبیات اینم از چیزاییست که باید اون کسایی که دنبالش دادن یه عنوان باز کنن. متکلم خاص، آیا متکلم با متکلم در نحوه برداشت، در نحوه احکام با هم دیگه اختلاف دارن؟ بعضی از اعازم قائلن بله دارن، اعازم نحوی. یادتون باشه صفحه 38 وقتی از تعلیلیه رو میخوندید، تو اون آیه شریفه علیوم از زلمتون ابن هشام فرمود که ابن جنی گفت راجعت و مرارم استادم ابا علی رو در مورد این آیه شریفه که چطور از میتونه بدل بیاد از علیان. گفت استادم ابو علی اینجوری حل کرد، متکلم به این آیه شریفه الله تعالی و تبارکه و در مورد خدای تعالی و تبارک ماضی و استقبال نداره، ماییم که ماضی و استقبالیم، در مورد گوه زمان معنا نداره. ببینید جوابی که ابو علی داد، ابن جنی پسندید، ابن هشام نقد کرد، بر اساس این بود که متکلم خاصه، کردید بر اساس متکلم خاص اونجا رو حل کرده. اینجا جناب رمانی می‌فرماید چون متکلم متکلم خاصه، الله تعالی و تبارک متکلمه و در مورد الله تعالی و تبارک همه چیز عرفه هر دو، در مورد ماست که المستقبل مجهوله، ولی در مورد الله تعالی و تبارک مستقبل معلوم و کلماتی هیچ فرقی نمی کند که ما این که مستقبل مجهوله، ولی اون مستقبلش کلمازی معلومه. اینه که او میتواند بگه روبما یودو، چون برای او استقبالم معلومه. ابن هشام میگه ببینید این که رمانی در صدد توجیه این آیه برامد، مشخص میشه تو ذهنش همین مطلب من بوده که باید روبما بر سر مازی بیاد چون تقلیل و تکثیر فیما عرف حد دوه و المستقبل و مشمول و تناسب بین مستقبل و ربما نیست، ولی چون اینجا متکلم الله تعالی و تبارک مستقبل برای اون معلومه میشه کل ماضی، فلذا الله تعالی و تبارک میتونه بفرماد ربما یودو. یعنی در حقیقت ابن هشام اینجا از تحلیل آیون ذیل این آیه شریفه استفاده کرد که در اذهانشون همون نکته‌ای بودی که من تذکر کلامی دادم. البته ابن هشام می‌فرماید یه عده دیگه این رو اینجوری حل کردن، کسایی که نخواستن از راه متکلم خاص وارد بشن، مثلا جور دیگه حل کردن. به چه نه؟ ابن هشام می‌فرماید که قبلا تو صفحه 273 یه آیه شریفهی داشتید لو ترا از وقفو، اونجا نکاتی رو عرض کردم و بعد عرض کردم مشابهش بعدا خواهد آمد، امروز آمد. اونجا چجور حل کردیم؟ عرض کردیم که عرب اینجوریست که آینده محقق الحقوق رو برای این که بفرماد لا شک کفی، تردیدی نکن که این قطعا واقع میشه، قطعی الوقوعه، از او تعبیر به ماضی وقتایی میکنن، نمیگیم همیشه ولی این اسلوب هم وجود داره. همونجوری که ماضی لا شک و لا شبهه فی، این آیندهی هم که محقق الوقوعه است لا شک و لا شبهه فی، تعبیر به ماضی میکرد. اسم اینو میذاشتیم باب نفخت سور، گفتیم یه بابی اسم دادن باب نفخت سور، به جای سیون فخف سور آمده نفخت، میخواد بگه قطعیه. بعد از این که این ماضی شد مجازن، تو در حقیقت ماضی که نداریم، قطع کردیم اون چی که در آیه شریفه داریم یودوست، نداریم ودکه،
اگر وعده بود که مطلب تمام بود. اینجا میخواد بگه این قطعیه در آینده که یه عده تمنا میکنن ای کاش چپ نزده بودن، ای کاش حواسشون رو جمع میکرد دوکان و مسلمی، این بری نمیرفتن سراغ کفر، نمیرفتن سراغ تسلیم و اسلام میومد. این قطعی الوقوع تمنا دقت کردید؟ فلذا تعبیر به ماضی میشه، میگه اگر تعبیر به ماضی میشه باید رو به ما وعده باشه، میگه نه، بعد از اینکه نفخ سور جاری میشود این خدمت شما هر شود حکایت حال ماضیه میشه. حکایت حال ماضیه گوش عملیات دومی به غرض بلاغی استظهارن نصور عجیبه، این بشه مشاهد سبب اوقعیت فنفس بشه چون فعل مضارع درش جریان داره، میگه اصلا انگاری که الان داری میبینی باهات همراهه، در سبرت بگیر چون انسان با چیزی که همراهشه قفلت نمیاره، چیز همراه انسان سبب التفات میشه، سبب اوقعیت در نفس میشه. بعد از اینکه وده شد به خاطر نفخ سور تعبیر شد به یمد دو رو و ما یمد. پس توجیه ربما یودو این است که اول از باب نفخ سور ربما وده، بعد وده تبدیل به یودو شده از باب حکایت حال ماضیه. یک قیلی هم ابن هشام بعد از این در مغن لبید دارد که این آیون انداختن و اون حل از راه کانه شعنیه است. کانه شعنیه رفقا میتونن رجوع کنند،
اکر
رجوع کنند
به این مقدار عبارت ببینید.
و من سمه، از اینجا که اکثر ما تدخلوهین ازن علال ماضیست، اونم با این تعلیلی که من اووردم، قال جناب رمانی فی روب ما یود دلذین کفرو، نمونه جلد 11 صفحه 111، روب ما یود دلذین کفرو انما جازه، جازه یعنی انما صحه، این صحیح این کار برده ربما بر سر یود دو. چرا؟ لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی کالماضی، پس خدا میتونه یود دو بفرمه، این حل است از راه متکلم خواهد که قرار شد عنوان وا کنید اونایی که دنبال کارن. و اینجا اون بحث اس و جاهایی که میبینید زیرش بنویسید کار کنید ببینید واقعا بحث متکلم خاص میتواند اثر ساز باشد در معانی در احکام یا خیر نمیتونیم روش اثری بار بکنیم. و قیل هو علی حکایت حال ماضیت مجازا مثل و نفخ فی الصور، این آیه شریفه، این ربما یود دو، این استقبال در یود دو از باب حکایت حال ماضی است مجازن، مجازن قید ماضی است. چرا؟ خوب گوش کنید، به خاطر اینکه حکایت حال ماضیه یه ماضی رو دقت کردید از او تعبیر به فعل مضارع میکنه به خاطر استظهار، به خاطر اینکه کل مشاهد بشن سبب اوقعیت فنفس بشه. ولی در حقیقت در این آیه شریفه ما ماضی حقیقی نداریم، چون این آیه شریفه مربوط به قیامت استقبالیه. اینه که ماضی در این آیه شریفه میشه ماضی مجازی، یعنی قبلش قانون نفخ سور رو داشتیم. بله اگر یه جا واقعا ماضی حقیقی بود ما میکشوندیم به آینده، این میشد حکایت حال ماضیه حقیقتن، ولی اینجا ماضی نداریم که، این استقبالیه از باب نفخ سور کشیده شد به ماضی،
فلذا مجازن، مجازن قید ماضیه. مثل و نفخ سور، بعضی از آقایان گوش کنید، الان از الان دیگه مشکل میشه، اینا که آسان بود، اینا که عرض کردم مطلبی نداره. بعضی از آقایان اینو مثلو خواندن، مثلو هو علی حکایت حال ماضیت و هو مثلو خبر بعد از خبر و نفخ فی الصور، بعد اشکال کردن گفتن حکایت حال ماضی که نفخ فی الصور نیست،
اینا دو بابن. باب نفخه فی الصور بابی است که میگه آینده محقق الوقوع رو تعبیر به ماضی میکنه. باب حکایت حال ماضی آن است که ماضی رو تعبیر به مضارع میکنیم. چه مثلیتی؟ ابن هشام غلط نوشته، بعضی از مؤرخین فرمودن. من در بعضی از دوره ها این قول رو تقویت میکردم و اشکال میکردم، ولیکن بعد متوجه شدم که نه، این قول غلطه و ازش دست برداشتم. دقت کردید؟ الانم تقویت میکنم کلام ابن هشام درسته. فلذا مثله خواندم، مثله حال، و این مثل حال است برای ماضیه مجازی. این اصلا بیان حکایت حال ماضیه نیست تا بگیم حکایت حال ماضیه بابون، باب نفخه فی الصور بابون آخر اتکل اشکال کنیم. نه، این مثلیت مثلیت برای ماضیه مجازیه. بله، نفخه فی الصور هم ماضیش ماضی مجازیه، چون مربوط به آینده است. در حقیقت سیون فخو فسو فلزا به عبارت هیچ اشکالی وارد نیست. اون چه که بعضی از معاشرین فرمودن تلقی به قبول بعد از بعضی از دوران نکردیم، الان هم هنوز همین نظر رو برش پاورجایی. چشم، من عرض کنم نکاتشو تقدیم بعد بخدا. در مورد حکایت حال ماضی من قبلا صحبت کردم، 273 چندین تا آدرس هم دادم که رفقای بحث رو دنبال. در حکایت حال ماضی دو مبنا در همون آدرس ها موجوده. یه مبنا مبنای زمخشری است و متابعینش، یه مبنا مبنای شلوبین است و آیونی که از او تبعیت کردن. زمخشری و تابعینش اینها میفرمایند که در حکایت حال ماضیه زمان ماضی رو متکلم میکشونه حال بیان،
ماضی رو میکشونه حال، ولی شلوبین و تابعینش
اینا میگن نه، متکلم خودش را از حال می کشاند به ماضی.
اون وقت وقتی خودش را کشید به ماضی، ماضی می شود برای او حال، تقدیر به فعل مضارع می کند. بکرد؟ این دو مبنا وجود داره در باب حکایت حال ماضیه، که آیا زمان کشیده می شه جلو یا متکلم خودش رو میکشد عقب. این دو مبنا وجود داره. ما تقویت کردیم، ما که حالا اینجا حکایت حال ماضی درس کردیم، اونجایی که درس دادیم سر جای خودش، تقویت کردیم قول زمخشری رو. گفتیم در آیاتی از قرآن نمونه هایی داریم که مطابق است با قول زمخشری. چرا؟ مثلا آیه شریفه لمت تقتلون انبیاء الله، لمت تقتلون انبیاء الله، این از باب حکایت حال ماضی است. لمتقتلون در صورتی که در ببینید لمتقتلون انبیاء الله، کسایی که مخاطبین به آیه شریفه بودن اینا که انبیاء رو نکشته بودن، اون اجدادشون انبیاء الله رو کشته بودن. فعل ماضی از قبل عمل گذشتگان بود. کردی؟ تو اینجا الله تعالی و تبارک عمل گذشته رو میکشوند به حال، زمان رو میکشوند به حال، بعد نسبت میده به مخاطبین میگه لمن تقتلون شماها. اینجور کاربردها و موارد دیگه که حالا من دستش نبودم، نوشته جات همون نگاه نکردم، دقت کردی؟ بر اساس اون چه که از قبل نبودن رو محضر کردم، اینها نشون میدهد که قول زمخشری قول بهتریست. البته علیکم بالتحقیق. خدمت شما عرض شود که چشم، علاوه بر آدرس هایی که قبلا داده بودم از حدائق، شرح الکافیه، وافی،
جنتدانی 456 به بعد، خود ابن هشام در باب سامن صفحه 573 برای شما بحث میکنه حکایت حال ماضیه رو، لطفا اون رو هم قفلت نفهمید. مطلب بعد آن که خوب گوش کنید، نظر ابن هشام در این بحث چه شد؟ آیا ابن هشام نظرش این شد که بگیم ربما یا ربما فرق نمی کند، به تخفیف و به تشدید، آیا این اکثراً بر سر ماضی به کار میره؟ البته قلیل هم میتونه بر سر فعل مضارع به کار بره، یا این که بگیم نه ابن شام از اون دسته از آیه نیست که قائل است ربما همیشه بر سر ماضی فعل معنا به کار میرود. اگر جایی بر سر مضارع به کار رفت باید تعویلش کرد، یه جوری از لازم معنا تناسبش داد به ماضی. هر دو نظر بین آیین نحوی ها وجود داره. ببینید رضی رو، رضی جلد 4 295 296 المشهور، ببینید مشهور با کدوم قوله، المشهور جواز و دخول ربما علل مضارع بلا تعویله. اینا کسایی هستن که دسته اولن. رضی میگه این قول مشهوره که میگن آقا بر سر ربما کثیر بر سر ماضی فعل لفظ و معنا و بر سر مضارع بلا تعویله به کار میرون، یعنی بر سر مضارع به کار میرون بدون اینکه نیاز داشته باشیم اینو از لحاظ معنا معنای ماضویش کنیم، تعویلش کنیم. ابن هشام کدوم نظر رو داره؟ شما این آدرس هم باز برای تحقیق ببینید، جنتدانی 456 به بعد، هم الهوام جلد 2 354 به بعد، خزری جلد 1 478، سبان جلد 2 231. به ابن هشام کدوم رو نسبت بدیم؟ به نظر شما با عباراتی که خوندم به ابن هشام کدوم رو نسبت بدم؟ دومی رو نسبت بدیم. چطور؟ آن که میگن دومی چطور؟ قبل از اینکه نظرتون رو بپرسم عذر میخوام، نظر شریفتون، شما یه دور صفحه 151 کتابتون رو بیارید، چون فکر کردم از تنشبه ذهن شریفتون اون صفحه مونده. ببینید اونجا رو، و ازا دیدت ما بعدها فالقالب ان تکفها عن العمل و ان تهیه احال دخول عن الجمل الفعلیت و ان یکون الفعل ماضیاً لفظاً و معناً. این قالب بستر از ستای اینا میاد، قالب این که اینجوری باشد، اینجوری باشد و اینجوری باشد. قالب آن است که بستر فعلی بیاد که لفظاً و معناً ماضی. بیایید پایین، و من دخولها، یه دونه پاراگراف مونده با آخر صفحه، و من دخولها علن فعل مستقبل ربما یبث الذین کفروا لو کانوا مسلمین. حالا با توجه به این، به نظر شما ابن هشام نظر یک رو داره یا نظر دو رو داره؟ آیه یک شد. چطور یک شد؟ حالا چرا؟
چون مضارع رو بدون تعویل گفت دیگه، اینجا علل مستقبل هم داره.
ظاهر اون صفحه این هستش که ابن هشام فرمود و من دخول ها علل مستقبل، این سیاق نوشتن و من دخول ها علل مستقبل، ضمن این که بالا فرمود غالب آن است که بر سر فعلی بیاد که ماضی است لفظاً و معناً. اونجا کلمه معناً هم آورد، قد کردی، فقط نفرمود غالب آن است که بر سر فعل ماضی بیاد لفظاً، معناً‌اش هم آورد. البته یه نکته رو عرض کنم، ابن هشام در مغن لبیب در اون صفحه بعد از این که من دخوله ها رو زیله میاره یه قیلی داره. این قیل اینیست که این صفحه خوندی، این بحث حکایت حال ماضیه بلکه از این که اینجا بیان کردیم. اینو تو اون صفحه هم در مغن لبیب داشته، ولی اونجا ابن هشام میگه فیه تکلم، اینو نپذیرفته. فیه تکلفون نپذیرفته. این قیل قیلیست که دلالت بر ضعف میکنه از نظر ابن هشام. ما که رد کردیم نظر ابن هشام رو، باید که ما تلقی به قبول کردیم، مطلب صاف صافه. ولی از نظر ابن هشام که اونجا وقتی این حکایت حال ماضیه رو میاره میگه فیه تکلفون و این قیل رو نمیپذیره. پس تنها منحصر میشود و من دخولها علل شاقا فعل مستقبل این آیه شریفه. در جمع بین این صفحه و اون صفحه ظاهرن ابن هشام از دسته دومه. فقط یه نکته میماند، اگر ابن هشام از دسته دومه در جمع بین این صفحه و اون صفحه، پس چرا اینجا فرمود با من سم قال رومانی؟ چرا اینجوری فرمود؟ اکیل؟ چون اینجوری فرمود و من سم مقال رومانی. جواب، ابن هشام میخواست برای اون مطلب کلامی خودش همجوری که در بیان عرض کردیم که گفت من میگم اکثر و دخوله ها علل ماضی به این علت. ببینید این علت در اذهان آقایون بوده، من سم مقال رومانی. اکیل؟ اون بیان رومانی و تمسک به رومانی برای ابن هشام به این خاطر بوده بگه اون چی که من در لفظ آوردم در اذهان آقایون بوده. ولی با این حال من از کسایی هستم که قبول میکنم که خدمت شما عرض شود که گفتم در جمع بین این صفحه و صفحه قول دوم تشکیبا کردم، ولی گفتم قول دوم قول اول، که در جمع بین این صفحه و صفحه میشود قول اول. فقط میماند این قال رومانی که ابن هشام گفت، اونم گفتیم فقط برای اینکه بخواد بگه این تحلیل من در اذهان آیون هم موجود بوده. اگر کسی نپذیرفت نظر ما رو، خواست بگه ابن هشام تو این صفحه قائل است به نظر دوم، میگه همیشه بر سر فعل ماضی. اگر یه جا بر سر فعل مضارع به کار رفت اینو باید تعویل کنه، مثل تعویلی که رمانی کرد مثلا مثل تعویلی که رمانی کرد، بر صورت حلش کرد همون به اون میگیم تعویل. قیله دوم رو که تو اون صفحه فرمود فیه تکلف، قیله سوم رو هم که در مغن لبیب در اینجا پرونده قبول نکرده، بد کردی؟ خب می شود مثلا تعبیر رومانی رو پذیرفتن. ولی یه سوال باز طبق این بیان می مانند. اون سوال است که ابن شما اول بس فرمود اکثر و دخولا، چرا اکثر به کار برد؟ جواب، اگر ابن شام اکثر به کار بود فرمود اکثر و ما تدخلهی نزن علال ماضی، اینو باید قید بزنیم به فل لفظ، ماضی لفظی، تا اون وقت بتونیم معنای دوم رو به ابن شام نسبت بدیم. خیلی نکته بود. ممکنه بعضیش از دست یه عده‌ای که میخوان ذهنشون رو بفرستن خارج از کلاس پریده باشه، چاره نیست، درس رو مجدد گوش کنید. اینا دیگه تو هیچ حاشیه‌ای پیدا نمیشه، اینا حاشیه آبدیه. فقط کرد خب دیگه، یعنی این که در همین جا هم مثلا من قول جناب رومانی رو میپذیرم، بله زا برسرش به کار میرفت. بله اگر یه جایی متکلم یه جوری بود که براش معلوم نبود استقبال، انسان ها بودن، نوع انسان ها استقبال براشون مشغوله، کی میدانه؟ قبلا تو لو گفتیم لل استقبال و الاحتمال، گفتیم تو خون استقبال معمولا نسبت به ما انسان ها اون چیزی که عادی هست این است که احتمال خوابیده، ما نسبت به استقبال چشمون بینا نیست. دقت کردید؟ بله، اون وقتش اون بیان درستی می شود. خب این تم بفرد.
در سری ادبی زیاد دیده میشه مبنای برای یک مطلبی بیان میکنن و چون اون مطلب بعدی مثلا این مزاره بودن باشی نمیخوانه یه جور به یه چیز دیگه ربطش میده. اینجا همینجا که میگه فیما عرف حدو نمیشه اینو در دست و این تعریف ها میبردن گسترده تر میشد این یود
دارم. چرا جلسه قبل خارج از کلاس عرض کردم با آیون آینی که سوال داشتم سید عرض کردم چرا بعضی ها والمستقبل و مجهولون رو اینو به طور موجب کلیه نپذیرفتن، اونم یه بیانی. چرا اصلا کسی این تحلیل رو قبول نکنه؟ اگر تحلیل رو قبول نکرد خدشه کرد او نحوه ورود و خروجش در این بحث یه نحوه دیگه خواهد شد. ولی فعلا التزام پیدا کردیم به ماقال جناب ابن هشام. مطلب بعدی این است که تو همون صفحه 152 دوباره ببینید در کتاب 151 بود 151 و من دخولها الان جملت اسمیه، چون بالا دوباره فرمود قالب این است که بر اثر جمله فعلیه میاد و من دخولها الان جملت اسمیتی این وقیلا که تو این صفحه میفهمید قائل این قیل اولیه فارسیه، تو این صفحه می قائلش اولیه فارسیه. ببینید اون بقیه قیل چیزاییه که این صفحه میخواهید بخونید. حالا توجه کنید ابن هشام میگه خلافاً بعضی از آقایان که فرمودن فقط بر سر جمله اسمیه ما قبول نداریم، فقط بر سر جمله فعلیه ما قبول نداریم، بلکه میگیم جمله فعلیه قاله جمله اسمیه قریب. این هم شاهد بر مطلبه که نظر ابن هشام این نظر یکه. دقت کردید اصلا سبک نوشتاری و من دخولها علی جملت الاسمیه صفحه 151 و من دخولها علی فعل مستقل این سبک نشون میده که ابن هشام نظرش همینه قالب و قریبه و نه اون نظره دیگه. البته اگر کسی اون نظره بود گفتیم با مشکل روبرو میکن روبرو میشه که البته اون مشکل هم حل کردیم. خب ببینید مثال رو
ولا یمتنع دخولها علی الجملت الاسمیه خلافا لجناب فارسی. خب جناب فارسی وقتی قبول نداره باید اون مثال هایی رو که بر سر جمله اسمیه اومده باشه حل کرده باشه، میگه حل کرده و لحاظه به خاطر ممتنع دانستن جناب فارسی دخول ربما را بر جمله اسمیه قال فی قول شاعر که این شعر هم شعر همون صفحه است ابی دعاد یا ابی زعاد، بعضیا زعاد نقل کردن بعضیا دعاد نقل کردن، هر دوتاش اومده. رفقا میتونن در مهدل عریب جلد 5 1354 ببینن، در جنتدانی 455 ببینن، در سبان جلد 2 230 ببینن. ربما الجامل المعبل فیهم، ببینید الجامل مبتدا فیهم میشود چی آقا؟ فیهم میشود خبر بر سر جمله اسمی آمده. و اناجیجو که بینهن المهار جامل القطع من الابل دسته شطورا گروه شطورا معبل لسان جلد 1 صفحه 49 معبل به معنای کثیر میاد، به معنای خدمت شما عرض شود اون شطورایی رو که حفظشون میکردن تو اون کتاب حرف و فن بود قبلا میخوندیم، نمیدونم گاو شیرده گاو گوشتی که بعضی ها نگه میداشتن در اینکه شیر از اینا بگیرن، بعضی از گاوها حالت بدنیشون این است که خوب بچه میارن، بعضیا خوب کار میکنن، شتورام همینه، بعضیا خوب کار میکنن، بعضیا رو نگه میداشتن برای اینکه از اینها از شیرشون و برای تولید نسل شتور استفاده کنن. تو لسان نوشته که معبر به همین معنا میاد، هیل متخذت و للقینه، برای اینکه از شیر و بچهشون استفاده بشه. اناجیج لسان جلد 9 صفحه 418 جمع انجوج الراع من الخیل و قیل الجواد اسب پاکیزه حیوان پاکیزه نجیب، مهار جمع مه ولد الفرس. معنای شعر رو یاد داشت بفرمایید. چه بسیار گروه شتران معبل، با هم معنایی که تقدیم مذر کرد، که در میان آنهاست، و چه بسیار اسبان نجیبی که در میان آنها بچه های آنها موجودند. جناب ابو علی لحاظا قال ابو علی در این شعر چی قال؟ مقوله قول تازه میخواد بیاد. او قبول نکرد رو بما ورسر جمله اسمیه بیاد. ابن هشام قبول کرد. ابن هشام اینو توجیه و تعویلی نداره، قبول میکنه. ولی ابو علی که قبول نکرد بعد اینو حل بکنه. قال جناب ابو علی ما نکره موصوفه است. این اسم نکره ناقصه از مقوله موصوفه. ما نکرتون موصوفتون به جمله‌ای که حذف مبتدا ها ای رب شیء، جای ما نکره موصوف شیء میشوندیم، که هول جاملو، هو محذوف الجاملو میشود خبر. کل این جمله اسمیه میشود صفت برای ما، یعنی صفت برای شهر. اون فیهم چی؟ خزری فرموده اون فیهم رو اینا حال میگیرن. ابو علی حال میگیره. ها خزری جلد 1478 و سبان جلد 2230 حال کنهم فیهم در آن هاست. ابن هشام خب خدمت شما عرض شود که قاعدتا وقتی این رو قبول نمی کنه به خاطر تکلفاتی که در این بیان وجود داره دیگه هیچی نمیگه. قد کردید ولیکن این درش تکلفه، ما رو به معنی شای بگیم. بعد اون وقت ورداریم جامل رو بکنیم خبر واسه یه مبتدا محذوف. ضمن این که این نکته وجود دارد که تو جاهایی که خدمت شما عرض شود که میخواییم صفت بگیریم، اصلا آن است که تا مجبور نشدیم صفت رو جمله نکنیم. قد کردید اصل در صفت افراده، نه اصل در صفت جمله بودن. در صورتی که این چاره ای نداشت، چون بود رب ما مجرور بود نمیتونه صفت رو الجاملو بگیرد که مرفوعه، مجبور شد یه هوی در تقدیر بگیرد تا این مشکل اعراب رو در تابعیت وضع حل بکنه. گفت هوی الجاملو، اینا همه خلافه، قد کردید خلاف اصل اینا. فلذات درش تکلف اینه که ابن هشام میفرماد خودمون رو دوچار این تکلف نمی کنیم و قبول میکنیم که یه وقتی بر سر جمله اسمیه بیا. این شعر عرض کردم در مغنیه یکم موجود دیدیم، تو اونجا دسوقی یه حاشیه‌ای دارد به این شعر، در اونجا نه در اینجا، دسوقی اونجا نوشته میدونید چرا آقایون قبول کردن که ربما میتونه بر سر جمله اسمی هم بیاد؟ دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه، به خاطر اینکه جمله اسمیه دلالت میکنه بر ثبوت. اگر دلالت میکنه بر ثبوت، اگر همین دلالتش بر ثبوت ازش به دست میاد دلالت تناسبش با معنای تقلیل و تکثیر، چون دلالت بر ثبوت میکنه، برای ما روشنه، برای ما روشنه دلالت بر ثبوت میکنه، یه چیز پایداره، یه چیز پایدار شناخته شده، فلذا با تقلیل و تکثیر سازگاری داره. در مباحثه تأمل کنید این دلیل تمام یا خلط شده، دقیقاً بین ثبوتی با ثبوتی. در مباحثه علیکم به تأمل به این حاشیه دسوقی در اون صفحه 151 به کتابای شما، آدرسش هم نوشته بودم نمیدونم چی کارش کردم که خدمتتون بدم. بفرمایید آقای دیگه. اگر کسی بحث کتابت رو قبول کرد، بله اگر بحث کتابت رو پذیرفتید دیگه اون یه بحث عامی میشه، ولی آقایون خیلی مورد قفلت قرار دادن. دقت کردید؟ یعنی یه جایی بهش تمرکز میکنن، اساسیت نشون میدن، ولی جای دیگه ازش قفلت میکنن. اثانی دومین از حروف جر. کسی روزه امروز آماده داره برای من بخونه؟ روزه
امتحان.
چرا؟ امتحانم میگیرم وقتی گفتم اینه هم سوال. ولی باید من به نحوی امتحان بگیرم که کسی نتونه غیبت کنه. هنر نیست که من الان امتحان بگیرم، که باید جوری بشینم فکر کنم که احدی از دست من نتونه از امتحان فرار کنه. باید سوالا رو ببینه بکنی. و اونم به این سبکی که امتحان میگیرم میگیرم تا ببینید هیچ احدی نمیتونه فرار کنه. خب کسی از روزه بخونه؟ نمیخونه؟ چرا؟ آماده نیست، تقصیر منه، باید اعلام میکردم. شما چطور هایی؟
چیزی ندارم. سلامی
و اشکال ندارم، به همون اکتفا. من این اولش رو تقدیم محضر کنم، بعدش من یه خواهشی از رفقا دارم برای اینکه جمع بین تمام مطالب بشه، از عنایت به ذوات مقدسه معصومین در اول کلاس و اینکه بفهمیم ما اگر این درس رو میخونیم با چیز دیگه داریم میخونیم. فلذا من در تمام کلاس ها یا با روایتی شروع کردم یا اگر تناسب ایام داشته برسات مثل این ایام با لعنی، و که بدانیم که هدف چیه. هدف اینا نیست، هدف چیزای دیگه است. و درس که خب البته باید مغنی رو بخونیم به اضافه روزایی که روزه داریم، من خواهش میکنم رفقا به اندازه 5 دقیقه آماده کنند که کلاس بعدی منم چون عزا میاد این وقت به اونها لطمه نخورم. حالا این میتونیم یه مقدار بخونیم. از ثانی الکاف رو ببیا عزم خواهم. این که ما ملحق بشود به کاف و کاف رو که از حروف جرس از عمل باز بدارد بشه ما زاده کاف از عمل جر. نحو و کن کما انت. ابن هشام میگه این جاییست که بعد از کاف ما به کار رفته، فلذا این است که کاف در انت عمل نکرده، انت مرفوعیه. قد کردی کن کما انت. این یعنی چی؟ این مثال صفحه 202 کتاباتون رو بیارید اگر اشتباه نکنم. ابن هشام نباید اینجا میوورد نحو اینجا غلطه، باید میوورد منو. چرا؟ صفحه 201 کتابتون رو ببینید. تو این که کاف به معنای استعلا باشد، قیلن سه خط مونده با آخر صفحه، قیلن فی کن کما انت. بعضی گفتن اینجا کاف به معنای علاست. ای ان المعنا کن علا ما انت علی. ببین ترکیبش هم اونجا آمده، هم علا ما انت. خودت باش، تغییر هویت نده، یادت باشه واسه چی اومدی مرزه. ولی نهبین فی حاضر ابنش ها میگه جنگش میگه که این کن کما انت رو برای شما اعاریبش رو بشناسونن. ولی نهبین فی حاضر مثال کن کما انت اعاری بود. خب میگیم جناب ابنش ها اگر تو اون صفحه 5 تا اعراب شما به ما تحضیل میدی، چرا اینجا فرقی نقبو اینجا باید میفهمیدی و منحو؟ چون منحو رو ما درس دادیم. این مثال رند این بحث نیست. طبق بعضی از اعاریب مثال است برای چه ها ما زایده. فرضا اون صفحه ببینیم اولیش ترکیبش اینه که اصلا ما موصوله و ما زایده. دومیش رو میخونم چون این صفحه میخونم دومی رو. نظر دوم هم گفته خدمت شما عرض شود که موصوله است، ما موصوله است. و انتر خبرون چه حضف هم مبتدا بود، ای کلتی هو انت. ما به این ترکیب خدشه داریم. چرا؟ سطر سله مرفوعی اونجایی که به عنوان عائد واقع شود سله کوتاه باشد، این یا نزدش یا یه عده قبول نکرده. قبلا هم مشابهش رو داشتیم در مواد خودمون. و قطعیل به ذالک فی قول هیتالا یا موتا اج علنا الهن کما لهم آلهتون. این رو تو درس فردا میخوان قد کردی؟ این تو درس فردا میخوان. تو اینجا گفتن اج علنا الهن کما، گفتن این ما موصوله
یا آدم ایرادگیر همینه دیگه. راستون میرفتن یه جو در دیدن یه جو در یه جو پرستش و بگم اینا خودشون چقدر مشخص ظاهر بارزه الالنا اله پس خون میگه که قرار بده که ما بتونیم ببینیم این بشر چقدر نادانه. یا موسا اش الالنا اله هم کم آلهم آلهتون ای کلدی هو لهم آلهتون. دقت سالسه این است که ما زائده ملقات باشن نه کافه ملقات. چهارمی ما کافه باشد، پنجمی هم ما کافه باشد. منتها فرق چهار و پنج این هستش که وقتی ما کافه می شود یکیش بعدش ما می شود ماه. مایی که بر سر جمله اسمی آمده انت مبتدا اون که حضر بخبر و انت علی انت کائنون، اون یکی پنجمی انت رو می گیره فاعل واسه فعل محذوف کن کما کنتر. از که این کمان کنده که ابنشان اونجا به خامل اشکال میکنند. فلذا این دو سفر رو با هم جمع کنید. زمینگی گفتید جناب ابنشان شما باید منخو بگید. نه خدمت شما هست شود که نه نه اینجا جا نه. خب استغفر الله و الحمدلله.